ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. مسکو و دمشق درباره مداخله نظامی احتمالی آمریکا در سوریه هشدار دادند. آمریکا حملات بیشتری علیه گروه خلافت اسلامی در نزدیکی سد حدیثه انجام داد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید چارچوب تحریم‌ها و شکاف‌های عظیم برداشته شده است. درود شنوندگان ارجمند. دمشق و مسکو در واکنش به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کردند که هر گونه حمله یک جانبه گروه حکومت اسلامی در سوریه به منزله نقض قوانین بین المللی خواهد بود. خبرگزاری رویترز اظهارات علی حیدر وزیر صلح و آشتی سوریه را بازتاب داده است که میگوید هر گونه دخالت خارجی در سوریه به معنای اقدامی متجاوزانه خواهد بود، مگر آنکه دمشق آن را تایید کرده باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفت وقتی که شورای امنیت سازمان ملل هنوز تصمیم مناسبی نگرفته است، چون این اقداماتی نقض آشکار هنجارهای بین المللی و یک تجاوز خواهد بود. باراک اوباما شامگاه چهارشنبه راهبردهای دولت آمریکا در مقابله با گروه خلافت اسلامی را اعلام کرد و گفت برای اقدام علیه داعش در سوریه تردید نخواهد کرد و این مسئله از اولویت‌های دولت اوست. آمریکا حملات بیشتری علیه گروه خلافت اسلامی در نزدیکی سد حدیثه در استان انبار عراق انجام داد. به گزارش رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، مقام‌های ارتش عراق در استان انبار گفتند که در این حملات دست کم 34 شبه نظامی گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته و 13 خودروی آنها منهدم شده است. ارتش عراق همچنین گفته که کنترل شهر بیروانا در 10 کیلومتری جنوب سد حدیثه را در دست گرفته است. در همین حال فرانسه اعلام کرده که اگر لازم باشد آماده است در حملات هوایی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی مشارکت کند. مرزی افغان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ائتلاف بین المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی با ابهامات جدی مواجه است. به گزارش خبرگزاری های ایران، مرزیه افخم در جمع خبرنگاران اظهار داشت در جدیت این ائتلاف برای مبارزه ریشه‌ای و صادقانه با تروریسم تردید اساسی وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت بعضی از کشورهای درون ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی در شمار به گفته او حامیان مالی و امنیتی تروریست‌ها در عراق و سوریه اند و بعضی دیگر به امید ایجاد تغییرات سیاسی مطلوب خود در عراق و سوریه در عمل به مسئولیت بین المللی خود کوتاه‌گیر کردند. مرزی افخم اشاره‌ای به نام کشوری خاص نکرده و گفته که مذاکرات تهران و واشنگتن فقط درباره مسئله هسته‌ای بوده و درباره خلافت اسلامی صحبتی نشده است. به گفته وزیر انرژی روسیه مذاکره پیرامون تهاتر نفت و کالا میان مسکو و تهران در جریان نیست، اما نمیتوان انعقاد این قرارداد را کاملا منتفی دانست. از زمستان گذشته که خبرگزاری رویترز برای اولین بار از مذاکرات مسکو و تهران پیرامون تهاتر نفت گزارش داده بود، گزارش‌های زد و نقیزی در این زمینه مخابره شده است. آنا رایسکایا.
در حالی که جزئیات توافق نفتی که روسیه و ایران در چارچوب 11 کمیسیون میان دولتی در تهران امضا کردند منتشر نشده، دو طرف اعلام کردند که همکاری های نفتی دو جانبه شامل تهاتر نفت نخواهد بود. به گفته علی ماجدی معاون وزیر نفت ایران، همکاری با روسیه در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه خواهد بود، اما بحث تهاتر نفت ایران در برابر کالای روسی اصلا مطرح نیست. همچنین الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه و رئیس هیئت 180 نفره تجار روس طی سفر به تهران اظهار داشت در ارتباط با صادرات نفت باید بگویم که حق مسلم ایران است که نفت خود را به هر کشوری میخواهد صادر کند، اما تکنون توافق مشخصی در این زمینه بین دو طرف صورت نگرفته است. او همچنین در پایان این سفر به شبکه روسیه 24 گفت
в настоящее время контракта такого нет и фактически о поставках нефти в Россию речи не идёт.
در حال حاضر چنین قراردادی وجود ندارد و بحث صادرات نفت ایران به روسیه مطرح نیست. در این حال پیشنهادهایی داریم که شرکت‌های روسی در صادرات نفت ایران مشارکت داشته باشند. البته اکنون در این باره مذاکره نمی‌کنیم، اما می‌توان گفت که اصولاً چنین احتمالی وجود دارد و منتفی نیست.
همزمان خبرگزاری ترتاس به نقل از منابع آگاه از مذاکرات نفتی روسیه و ایران که پشت درهای بسته در تهران انجام شد نوشت که مسکو و تهران مشغول مذاکرات نفت در برابر ساخت نیروگاه‌های اتمی هستند. همچنین بر اساس اطلاعات این منابع احتمال دارد که هزینه 8 نیروگاه حرارتی که مسکو و تهران در برای احداثند به توافق رسیدند از طریق صادرات نفت ایران با مشارکت روسیه تامین شود. دومین زمینه همکاری که روسیه علاقمندی فراوان به آن نشان داده ساخت هواپیمای توپولوف 204 در ایران است. ایترتاس در این حال می نویسد که مشکلات بانکی و محدودیت هایی که همچنان برای فروش نفت ایران از سوی کشورهای غربی وجود دارد از موانع اصلی تحقق این طرحاست. همچنین روزنامه کمرسانت که همواره قرارداد احتمالی نفتی بین روسیه و ایران را در کانون توجه داشت بدون ذکر جزئیات نوشت که دو کشور از تحتور چشم‌پوشی کردند و گزینه‌های دیگر را بررسی می‌کنند. به نوشته این روزنامه انتظار می‌رود یک نهاد دولتی روسی سالانه 2.5 میلیون تن نفت از ایران خریداری و آن را به کشورهای آفریقایی و شاید چین صادر کند. الکسی گروموف کارشناس امور اقتصادی در مسکو معتقد است که روسیه همچنان پیگیر قرارداد نفتی با ایران خواهد بود.
Для России, наверное, есть несколько составляющих, имеющих значимость. С точки зрения объёмов поставок.
برای روسیه این توافق دارای چندین امتیاز است. حتی اگر از لحاظ حجم این معامله چندان بزرگ نباشد، پافشاری بر سیاستی مستقل از غرب به دست آوردن بازار جدید در شرایط تحریمی، خرید کالای مورد نیاز و فروش فناوری که مشتریان زیادی در جهان ندارد. از رویکرد ایران برمی آید که این کشور پیش از انعقاد قرارداد بزرگ با روسیه می خواهد از نتایج مذاکرات هسته‌ای با غرب اطمینان یابد، اما دلیلی نیست که مسکو بر مزایای این معامله چشم ببندد.
به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران که هر دو برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه سفر کردند، در حاشیه این نشست دیدار خواهند کرد. او افزود که گسترش همکاری های تجاری اقتصادی محور اصلی این گفتگوها خواهد بود، اما به همکاری های احتمالی نفتی اشاره نکرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
عمل جراحی اخیر آیت الله علی خامنه‌ای و بستری شدن رهبر جمهوری اسلامی در بیمارستان از موضوعات خبری بوده طی روزهای گذشته که شما شنوندگان در آن خصوص پیام‌هایی را روی شماره پیامگیر رادیو فردا گذاشته اید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
خواستم خدمت حضرت آیت الله خامنه ای که در بستر بیماری هستن و خوشبختانه دارن میرن که از بیمارستان مرخص بشن عرض کنم که جناب آقای خامنه ای، شما اگر مقایستون کنم من به عنوان ایرانی با آقای عماد رام خواننده، با آقای محمد رضا شجریان، اونقدر که این دو هنرمند به مردم ایران لذت بخشیدن، زندگی دادن، نفس دادن و محبت کردن و شور زندگی جاری کردن، شما پیام آور مرگ، نفرت، دشمنی، فتنه و هرچی بشه اسمشو زشتی گذاشت بودید. امیدوارم که از بستر بیماری که تشریف آوردید به سلامتی به بستر زندگیتون با آغوش خانوادتون یاد بگیرید که چجوری پیام‌آور زندگی باشید نه پیام‌آور مرگ.
این مملکت ما طوری شده یه بند خدایی یه عمل میکنه دورورش میریزن انواع اقسام اونایی که باید مثلا در رأس باشن و تا حدود 2 کیلومتری بیمارستان هم راه بسته است. غافل از این که هم اینا نگاه نمی کنن یه تعدادی هستن تو بیمارستان ها که برا خاطر بیماریشون داروی دیرشون نمیاد، اگرم دولت داره بهشون اون دارو رو میده و هزار منت میگذاره داروه یا هندیه یا چینی، برا خاطر عمل جراح اون بند خدا ببین چه کارها میکنن.
لازم نبود آقای خامنه ای چوب تبلیغات بیمارستان دولتی رو هوا کنن. ایشون 75 میلیون نفر رو به اسارت گرفتن و کل مساحت ایران رو تصرف کردن. بیمارستان دولتی کیلو چند؟ حالا چرا رو تختی رو تا زیر گردن بالا کشیده بودن؟
ایران و روسیه قرار است مناسبات تجاری خود را گسترش دهند. این روابط تا کجا توسعه خواهد یافت؟ فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی.
در پایان این دیدار تفاهم نامه ای سه‌شنبه شب بین ایران و روسیه به امضا رسید و گویا امضای این تفاهم نامه رسما به منظور جان دادن به روابط اقتصادی دو کشور انجام گرفته. حجم سالانه مبادلات بازرگانی ایران و روسیه در حال حاضر حدود 1,500,000,000 دلار هست که با توجه به ظرفیت های بالقوه دو کشور و نزدیکی اونها از لحاظ جغرافیایی در سطح ناچیزی است، به خصوص اگر اون رو مقایسه بکنیم با حجم مبادلات بین ایران با چین یا امارات یا هند یا حتی عراق. در گفتگوهای این هفته هیئت نمایندگی روسیه در تهران با میزبانهای ایرانی گفته شد که حجم روابط دو کشور در آینده نچندان دور میتونه خیلی خیلی زیادتر از اون چیزی بشه که در حال حاضر است. با این حال بعید به نظر میرسه که روسیه بتونه دست کم در کوتاه مدت تبدیل بشه به یکی از شرکای ممتاز بازرگانی ایران.
چرا آقای خوان؟ چرا روسیه نتونه یک شریک ممتاز بازرگانی برای ایران بشه؟ فکر میکنید چه موانعی وجود داره بر سر این راه؟
در ورای مشکلاتی که طی این چند سال بر روابط ایران و روسیه سنگینی کرده، در عرصه‌هایی مثل حمل و نقل، تعرفه‌های گمرکی، بانک، ویزا و غیره، نباید از یاد برد که دو کشور رقیب یکدیگر هستند، چون که هر دو نفت و گاز صادر می‌کنند و هدف استراتژیک روسیه این هست که نگذارد منابع عظیم گازی ایران به بازارهای جهانی راه پیدا بکنه. در جریان تحریم‌هایی هم که غرب علیه ایران وضع کرد، روس‌ها کار زیادی برای کمک به ایران انجام ندادند. در حال حاضر به رغم حضور گرایش‌های هوادار مسکو در درون بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی، نگاه‌ها در تهران عمدتاً به سوی سرمایه و تکنولوژی و کالاهای غربی دوخته شده. قرار نیست ایجاد روابط خیلی نزدیک بین تهران و مسکو به چشمانداز بهبود احتمالی روابط بین ایران و غرب ضربه بزنه.
خب صرف نظر از این موضوع آقای خاوند، خود روسیه هم الان تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته و ظاهراً اینطور پیش بینی می‌کنه که واردات مواد غذایی از ایران رو به روسیه افزایش بده. از اون طرف از روسیه چه کالاهایی میتونه به ایران بیاد؟
روسیه در دو عرصه عمده با ایران همکاری داشته: ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر و فروش هواپیماهای غیر نظامی یا مونتاژ اونها در ایران. در مورد نیروگاه بوشهر، کارشکنی روس‌ها کم نبوده و می‌دونیم که هواپیماهای اونها هم برای ایرانی‌ها ترسافرین هست. در عوض در خیلی دیگر از زمینه‌ها، از جمله نساجی، صنایع چرم، لوازم خانگی و یا صنایع غذایی، ایران در موقعیتی بهتر از روسیه قرار داره. روسیه در این زمینه‌ها چیز مهمی نداره برای عرضه کردن به بازار ایران. با توجه به همه این ملاحظات، افزایش چشمگیری در روابط دو کشور نمیتونه پیش بیاد جز شاید در به صورت مقطعی و به دلیل تحریم‌هایی که گریبان روسیه رو گرفته.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و آخرین خبر این که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، امروز پیش از برگزاری مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی در وین گفت که فضای روانی علیه تهران شکسته و چارچوب تحریم‌ها شکاف‌های عظیم برداشته است. نشست چهارجانبه ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه در سطح معاونان وزارت خارجه چهار کشور در محل دفتر اروپایی سازمان ملل در وین امروز آغاز شد و در حال انجام است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.